Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve bihi nesta'in ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed salavatullahu ve selamu aleyhim ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. نظم و ترتیبی که به حمد الله در این آیات هست خیلی با اهمیت و قابل دقت چیدمان آیات، ارتباط آیات پس از آسیب‌ها و مشکلات مسائل خانوادگی و موضوع بسیار مبتلا به جامعه یعنی بحث طلاق و موضوع طلاق و قوانین طلاق و طلاق رجعی و اقسام طلاق رجعی و وظیفه زن و مرد در برخورد با یکدیگر که همش قرآن عنوان معروف رو در این آیات مطرح کرده بود، در این آیه شریفه وارد برای یک موضوع مهم دیگر یعنی عنوان نماز و محافظت و مراقبت بر نماز میشه. میشه بگیم که مثلا به طور ضمنی و به دلالت التزامیه آیات شریفه قرآن و این آیه در ارتباط با آیات گذشته اینه که اگر ما مراقبت و مواظبت به نماز داشتیم از خیلی از آسیب ها محفوظیم. ظاهرا این گونه باشه، یعنی حفاظت بر نماز و نماز وسطا انسان رو به یک مراقبت کامل میرساند. و آیه شریفه داره حافظو، حافظو از حفظ، یعنی مواظبت کنید، مراقبت کنید، علی الصلوات بر همه نماز هاتون، این الف لام از صلوات یا الف لام جنس و استقراق، یعنی تمامی نمازها، چه نمازهای واجب چه نمازهای مستحب، هر نمازی که میخونیم باید مراقبت داشته باشیم. یا الف لامش الف لام عهده، یعنی همین نمازهای دم دستتون که هر روز باید سر و کار دارید، در پنج وعده دارید نماز میخونید، نکنه تکرار این نماز باعث خدای نخواسته بی اهمیتی نماز بشه. لذا حضرت حق می فرمایند بر نمازهاتون توجه کامل داشته باشید، مراقبت داشته باشید و مراقبت و محافظتش به اینه که ما توجه کامل بهش داشته باشیم. مثل ارتباط در مسائل خانوادگی زن و شوهر با هم دیگه، بچه ها به خصوص بچه ها با پدر و مادرها، که این ارتباط همیشگی باعث نباید بشه از ادب خانوادگی و رعایت حقوق یکدیگر. بحث نماز هم همینطوره و حضرت امام صادق و امام حقایق علیه السلام فرمودن نماز طهارت خانه الهی است که انسان روزی پنج مرتبه خودش رو تطهیر میکنه. باید بر این تطهیر و طهارت خانه الهی مراقبت داشت و حضرت فرمودن آیا کسی که پنج مرتبه در روز خود را شستشو بدهد بازم خدای نخواسته میتونیم بهش بگیم غیر نظیف و غیر طاهر؟ حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا، به خصوص نماز وسطا، در این که نماز وسطا یعنی نماز میانگی، نماز میانه یک احتمال، یا وسطای به معنی افضل و برتر باشد، نمازی که برتره. خب این به لحاظ مفهوم، اما به لحاظ مصداق در وسطا احتمال‌های مختلفیه. یک احتمال این است که نمازی که میان همه نمازهاست، به خصوص در روزی که انسان مشغول کار هست، نماز ظهر و نماز عصر است، یا نماز ظهره که انسان بین نماز صبحش و نمازهای دیگه واقع شده، یا نماز عصری است که بین نماز ظهر و نماز مغربه. و یک احتمال دیگر اگر به لحاظ افضلیت باشد، و یک احتمال هم این است که نماز صبح باشه. چرا؟ چون صبح هم آغاز روز است و نماز برتری است که انسان میتواند صبحش را با نماز صبح آغاز بکند. و معمولاً به طور معمول انسان ها بر دو نمازگاهی از اوقات دچار آسیب میشن، یکی نماز ظهر که گرفتار کسب و تجارت و بازار و رفت آمدهای روزانه هستند، و یکی نماز صبح که مشغول به خواب شبانه هستند. این دوتا آسیب بیشتری میبینند و خداوند برای همین دو نماز سفارش مخصوصی دارد و مخصوصا نام برده که به صلات الوسطا شما مراقبت داشته باشید. و قومو لله، و قیام بکنید به طاعت الهی قانتین، در حالی که شما متواضع هستید و اهل قنوتید. قنوت رو که قنوت میگن چون نشانه تواضع انسانه. پس نتیجه این که نماز بخونید، مراقبت بر نماز صبح یا نماز ظهرتون داشته باشید یا نماز شبتون داشته باشید، و برای خدا چه داشته باشید؟ طاعت و قنوت و خضوع داشته باشید. فإن خفتو، یه قانون دیگر، ما نماز رو در هیچ حالی نباید ترک بکنیم. نماز از واجباتی است که ترک نشدنی است در هر حالی. اگر انسان میتواند ایستاده، اگر نمیتواند نشسته، اگر حتی نمیتواند با اشاره. و اینجا قانون اهمیت نماز و قانون این که نماز در هیچ شرایط نباید ترک بشه بیان میشه. ما در روایات داریم که تارک الصلاه نعوذ بالله کافر، اون کسی که نماز را ترک بکنه کافره. حتی اگر خدایی نخواسته نماز را کسی منکر بشه، یک وقت هست به سهلنگاری نمیخواند، اما یک وقت هست منکر میشود. اگر منکر بشود کسی نماز را، منکر ضروری دین است، و منکر ضروری دین در حکم ارتداد و در حکم کفره. ولی وقت به خاطر بی اهمیتی، متاسفانه بی مبالاتی، مراقبت نداره، اون اشکالی ندارد. نه اینکه اشکال نداشته باشد، اشکالش زیاده، بله گناه کرده، اما در حد ارتداد نیست. اما اگر خدایی نخواسته کسی نماز نخواند، بگه نماز چیست که من نماز بخوانم؟ این یه مقدار حکمش سنگین میشه. فإن خفتو، اگر شما خوف و بیم این رو داشتید که بله در خطر بودید، اگر در خطر و بیم خطر داشتید، فإن خفتو، اگر خوف و ترس داشتید، فرجالن او رکبانا، میتوانید در حال پیاده روی یا در حال سوار بودن نمازتون رو بخوانید. این دستور چه نمازی است؟ نمازی است به نام نماز خوف. نماز خوف نمازی است که رزمنده ها و جنگجوها در حال جنگ میخوانند. الان در میدان رزم دشمن داره حمله میکنه، اگر سرباز واسطه به نماز واسطادنش و به نماز خوندنش، واسطه برای نماز خوندن، دشمن تهاجم میکند و حمله میکند و آسیب میزند. اینجا اسلام میگه شما میتونید همینطور که راه میروید نمازتون رو بخونید، همینطور که سوار بر مرکبتون هستید و رزم میکنید نمازتون رو بخونید. مثل کسی است که خدای نخواسته در دریا داره غرق میشه یا داره آسیب میبینه، وقت نمازش هم هست، نمازش داره قضا میشه، همونجا با اشاره و با تأمل میتواند نماز بخونه. سوال دارید آقا جان؟ بله بله، بخار رجال رو هم که رجال میگن به خاطر این که معمولا در پیاده رویشون قابل رؤیت و قابل اهمیتن، یا به عبارت بهتر انقدر روی زمین حرکت میکند که این حرکتش هم یک نشانه تشخصه. بله، بی ارتباط با هم نیست. احسن به دقتتون. فإن خفتم فرجالا او رکبانا، پیاده روی یا در حال سواره. فإذا امنتم، وقتی که شما ایمن شدید، در امنیت قرار گرفتید، فذکروا الله، خدا را بیاد بیارید. یه نکته مهمی که در این آیه وجود داره اینه که برای نماز ذکر الهی بیان شده، نگفت دیگه نماز بخوانید، گفت خدا را بیاد بیارید. معلوم میشه که نماز بهترین ذکر الهی و یکی از مصادیق اذکار الهی است. کما علمکم، ذکر خدا بکنید همان طوری که خدا شما را تعلیم داده. مالم تکونو تعلمون، که نبودید که شما میدانستید. بله، به عبارت بهتر، به اونچه که نمیدانستید خدا شما رو دانا و توانا قرار داد. خدا خیلی از مسائل رو به ما یاد داده. خدا اصلا خالق ماست، خدا علیم به حالات ماست، قادر به همه حالات ماست. ما باید بیاد او باشیم، اگر ما بیاد او بودیم او هم بیاد ما هست. منتها اینی که اون بیاد ما باشد پس از یاد بودن ما به او، این مرحله بالاتری است. حضرت حق مخلوقشو که فراموش نمی کنه، اما اگر مخلوق باش ارتباط داشت، این دیگه فراموش نکردن یه چیز دیگریه. قانون بعدی، والذین یتوفون منکم، کسانی که، مردانی که، والذینه یعنی مردانی که اینها وفات میکنن و میمیرن، منکم از شما مردم، و یزرون ازواجا و همسرانی رو به جا میگذارن، یعنی آقایان قبل از مردان مرحوم میشن، وصیتن لازواجهم متاعا الالحول غیر اخراج، اینا باید سفارش بکنن، وصیت بکنن برای همسرانشون، یک متاعی را، یک بهره‌ای را، یک درآمدی را، الالحول تا یک سال غیر اخراج، بدون این که همسران رو از خانه خارج بکنن. زمانای قدیم، بله، در میان امت‌ها رسم‌های مختلف بود. بعضی از وقت‌ها وقتی مردی مرحوم می‌شد، اصلا خانم رو با مردش دفن می‌کردن. بله، نعوذ بالله. گاهی از اوقات طوری بود که دیگه اینها حق ازدواج نداشتن. خانمی که همسرش از دستش می‌رفت و مردش و شوهرش مرحوم می‌شد، دیگه حق ازدواج تا ابد نداشت. بعضی ها نخیر، دیگه اینها را انقدر داخل خانه حبس می کردن که حق خروج نداشتن. اسلام آمد همه اینها رو تعدیل کرد. البته عنایت دارید، در آیات گذشته ما خوندیم که بله باید عده وفات 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. در این 4 ماه و 10 روز هم نفقه خانم بر ماترک مرد است، یعنی ماترک مرد باید اینو تا 4 ماه و 10 روز که در اختیار عده بله همسر رو دارد باید تأمین بشه. و این قانونی که الان در این آیه هست اینه که تا 1 سال براش وصیت بکنن. بله، البته عنایت داری، بله، 2 نظر هست. یک نظر اینه که این آیه نسخ به آیه گذشته شده، یعنی اول اسلام آمد گفت تا 1 سال اینا مخارجش رو بدید، بعد مخارج 1 ساله تبدیل شد به مخارج 4 ماه و 10 روز و عده طلاق. اما ما عرضمون اینه که اینا با هم تنافی نداره. چرا با هم تنافی ندارد؟ حکم ایجابی و عده 4 ماه و 10 روز است، اما تا یک سال هم اگر وصیتی و سفارشی کردن قانون استحبابی و قانون و برتری است، یعنی بهترین گونه است. و یزرون ازواجن وصیتن لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج، اینا رو خارج نکنن از خانه ها. فا این خرج نه، اما اگر خود زنها خارج شدن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن من معروف، اگر اینها خودشون خارج شدن و به عبارت بهتر در حد و حدود و شرع و معروف حرکت کردن اشکالی نداره. والله عزیز حکیم، خداوند هم تواناست و هم خداوند داناست، خداوند هم پیروز است و هم خداوند به علتها و انگیزه های حرکتها و اعمال انسان عالم و داناست. ولل مطلقات متاع بالمعروف، بله برای خانم هایی که طلاق داده می شوند، یعنی مردانی که زنانشون رو طلاق می دهن، متاع بالمعروف حقا علی المتقی، باید یه بهره‌ای به این خانم ها بدن، یه درآمدی، یه چیزی حقا علی المتقی، که این کار سزاوار مردم پرهیزکاره، حقیست بر انسان های متقی. یعنی چی؟ یعنی انسان هایی که خدای نخواسته زندگیشون آسیب دیده و هر دلیلی خانماشون رو طلاق دادن، از همسرانشون جدا شدن، این همسرانشون رو یه حقی براشون مقدر بکنن، نگذارن اینها آسیب بیشتری ببینن، نگذارن اینها آسیب بیشتری ببینن. ما داشتیم از بله بعضی ها افرادی که حتی به هر دلیلی نتونستن با همسرشون زندگی بکنن، اما زندگی رو برای همسر تأمین کردن، مهربانی کردن و تأمین کردن. اسلام در آسیب‌های اجتماعی هم و خانوادگی هم سعی می‌کنه که کمترین آسیب یا جلو آسیب رو بگیرد یا آسیب حداقلی وارد بشه. کذالک یبین الله لکم آیاته، این چنین خداوند آیات رو برای شما بیان میکنه، لعلکم تعقلون. این چنین، این چنین یعنی چی؟ یعنی با مهربانی، با عطوفت. نظام خانوادگی بر اساس عطوفت و مهربانی است. خداوند این عطوفت و مهربانی رو با کمال صراحت و صداقت میخواهند نگه بدارن. الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، آیا نمی بینید، نگاه نمی کنید به کسانی که خارج شدن از ترس مرگ، خارج شدن از خانواده، از خانه هاشون، و هم الوف و اینها هزاران در هزاران بودن، حذر الموت، ولی گفتن ما سر به صحرا بزنیم و به بیابان بزنیم شاید از مرگ نجات پیدا بکنیم. فقال لهم الله موتو ثم احیاهم، اینها خداوند بهشون فرمان داد که اینها چه بشن، اینها مرگ به سراغشون بیاد و بعد زنده بشن. ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند دارای فضل بر مردمه، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اون تا بیشتر مردم شکرگزار نیستن. این آیه راجع به این است که خلاصه اگر کسانی نگرانی مرگ هستند، بدانند که خداوند اینها را میمیراند و خداوند اینها را زنده میکند. و شأن نزول هم آیه اینه که این آیه در یکی از برای یکی از اقوام بنی اسرائیل نازل شد. و در این حال بله انسان باید آماده مرگ باشد، ترس از مرگ نداشته باشد و هر موقع هم که مرگ آمد بداند که مرگ یک زندگانی است، یه زندگی دیگر است، روح از این بدن به بدن دیگر منتقل می شود، البته عنایت دارید به بدنی که ساخته و پرداخته خود ماست. الان گفته های ما، حرکت های ما، نماز ما، روزه ما، همه اینها ترسیم های ابدان اخروی ما هست. و جالب اینجاست که این آیه بعد از اون آیات دلیل بر این است، لطافتی که در این ارتباط این آیات هست این است که سعی کنید آسیب‌های خانوادگی نصیبتون نشود، خدای نخواسته، مراقبت باشی. و میتونیم بگیم بعضی از مشکلات خانوادگی یک مرگ تدریجی برای افراده، گاهی وقتا این گونه هست. رضا باید ولی زندگی بر اساس مهر و محبت اداره بشود، و اگر خدایی نخواسته این آسیب آمد، آسیب رو به حد اقلی برسانه. یکی از حد اقلی کردن آسیب‌های خانوادگی اینه که در خانواده نماز رایج بشه، زن و شوهر، بچه، فرزندان، همه این نماز باعث آرامش میشه و گاهی از اوقات باعث میشه که جلوی خیلی از پرخاشگری ها گرفته بشه. انسان وقتی که با خدا مناجات بکنه خیلی صبر و تحملش بیشتر میشه. و بعد از این آیات اینه که بحث مرگ که مطرح میشه، معناش اینه که بدانید که همه مرگ در پیش داری و بدانید که همیشه بعد از مرگ زندگانی دیگری است و این زندگانی زمان پاسخ دادن خیلی از اعماله. و قاتلوا فی سبیل الله، و در راه خداوند جهاد بکنید. و اعلموا ان الله سمیع علیم، و بدانید که خداوند هم شنواز و هم داناست. خداوند هم میشنود و هم میداند. البته شنوایی الهی با گوش نیست، شنوایی و بینایی حق با چشم نیست، اما این شنوایی و این علم با فوق قوه سامعه و قوه بله باصره هست. اون چه هست؟ با اون حقیقت سمع و بصره. حقیقت اصلا نظام وجود. و جالب اینجاست که انسانی هم که در عالم برزخ قرار میگیره و در عالم دیگر قرار میگیره، تمام عالم و هستی چشم گوشش میشه، تمام عالم و هستی چشم گوشش میشه. بله. و این عالم یک عالم وسیعی میشود که هر کجا را که میخواهد میتواند نگاه بکند، به هر چه که میتواند و از هر صدایی که میتواند میتواند بشنود، حتی ظریفترین، لطیفترین، آهسترین صداها رو میشنود. چرا؟ چون مکالمه و صحبت و گفتگوی در عالم برزخ گفتگوی با حقیقت است. گفتگوی با حقیقت یه چیز دیگری است، بسیار بسیار وسیعه. یعنی انسانها اگر بدانند در عالم برزخ چه خبر است، به تعبیر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام سر الانبیاء والمرسلین، یک لحظه هم در این ابدانشون تاب نمی آورن، یک لحظه تاب نمی آورن. یعنی این که نمی دانیم اون طرف چه خبر است، این خیر عمومی هست که برای تمام افراد است. بله. حضرت فرمودن اگه انسان ها می دانستن بعد از مرگ چه خبر است، اصلا نمی توانستن زندگی بکنن، نه به خاطر اهمیتش یه عده‌ای و به خاطر عذابهاش یه عده‌ای خدای نخواسته، و یه عده‌ای هم به خاطر نعمتهایی که اون طرف داره. و این پرده حجاب، تعبیر من طلبه، این پرده حجاب عمومی آمده است، پرده حجاب شده است بین نعمتها و بین نقمتها. اگر اینها میدونستن چه خبر است، اون آزردگی های اون عالم، این عالم را نمیتونستن شادمانی داشته باشن. خدا به برکت و به علمش و به داناییش و به حکمتش آمد این حجاب رو قرار داد تا اینا بتونن به زندگیشون برسن. و از این طرف حجاب فاصله شد برای اینکه یه عده دیگری باز به همین نعمت های زودگذر بتونن زندگیشون رو اداره بکنن. هر دو. و این دلیل بر حکمت الهی، هم در نقمتش هم در نعمتش به تعبیر من طلبه حجاب است. و خوشا به حال آنانی که بتوانن در این دنیا باشن و در عالم برزخشون باشن. خدا درجات استادمون و قدس الله نفسه و زکیه، که به حمد الله رب العالمین من بارها عرض کردم الانم تکرار میکنم، حضرت علامه حسنزاده جانم به قربانش در عالم برزخ دستش بازه. ایشون میفرمودن در محضر آقای الهی قمشهی بودیم، استاد بزرگوارشون، همین آقای الهی قمشهی که مفسر قرآن هستن و ترجمه های اکثر قرآن ترجمه ایشون هست. بله. فرمودن که در درس تفسیرشون ایشون میفرمودن، گفتن آقا جان بکوشید به جایی برسید که قبل از این که مردم به تشییع جنازه شما بیان، شما خودتون رو تشییع جنازه بکنی. لا اله الا الله، خودتون رو تشییع جنازه بکنی. این دیگه جایی این است که انسان در عالم برزخی قرار بگیره. و عزیزه من، خوندن قرآن، آیات قرآن، شنیدن قرآن، مفهوم قرآن، الفاظ قرآن یه چیزی است، نشستن این حقایق بر جان انسان چیز دیگری است. همه اینا رو که الان داریم بخونیم، مراقبت بر نماز، محافظت بر نماز، اینی که بر جان ما بنشیند. اگر بر جان ما بنشیند، این قول رو ما به شما میدیم به توسط این آیات الهی که می توانیم قبل از رفتن از این عالم به اون عالم دیگر که در پیش ماست و به عوالم آینده که در پیش داریم، خدا به کرامت و قدمی که شما برداشتید، خدا خودش رو، من بارها عرض کردم، بدهکار قرار نمیده. خدا همیشه طلبکاره و ما همیشه نیازمندی. خدا چه میکنه؟ میگه حالا که شما این مراقبت رو کردید، این نماز رو داشتید، بیاید منم نتیجه این میدم که شما بتونید یک سرکی به عالم آخرت بکشید. میدونید اصلا رقیب رو چرا رقیب میگن؟ رقیب رو رقیب میگن به خاطر اینی که یه جایی الان بگن آقا اینجا یک حادثه پیش اومده، همه جمع میشن، جمعیت که جمع میشه سرا رو بالا میارن ببینن اونجا چه خبره. همیشه این بله، قهرمان ها، ورزشکارا، میدون ورزشکاری که نداشتن، حالا دیگه میدان مسابقه دارن، بله سالن دارن، میدان دارن، بله باشگاه دارن، بله و جاهای مختلفی که جمع میشن برای بله ورزش ها و دیدن ها. همیشه جایی نداشتن، تو محله ها این ورزش ها برقرار میشد. ما یادمون زمانهای قدیم، بله ورزشکار، کشتیگیرا می اومدن تو محله، مردم گاهی وقتا اینقدر جمع می شدن که هی گردنها رو بلند می کردن ببینن که کی تو گود داره کشتی می گیره و کی داره هرو می کشه. خب این حالت رو عرب بهش میگه رقیب. رقیب هی گردن فرازی می کنن ببینن چه خبره. خداوند رقیب است، خداوند رقیب است. این عظمت و تعالی الهی اون چنان مراقبت کار ما دارد. حالا اگر همین رقیبی رو ما خودمون برای خودمون داشته باشیم، کی میتونیم رقیب خودمون باشیم؟ وقتی که بدن رو، اعمال رو اونجا ببینیم، خودمون هی مراقبش باشیم، هی مراقب باشیم. این حالت مراقبت اگر به نماز همین گونه باشیم، اگر ما نماز را یه حالت مراقبتی داشتیم که نماز بشه یه تجسم، یه جسمیت، یه حقیقت، ما این نماز را نگاه بکنیم ببینیم چقدر مراقبت و مواظبت شده، این حالت کم کم باز می شود و اینقدر باز می شود که میشه ما را به عالم دیگر میبرد. نماز خیلی حقیقت عجیبی. حالا ببینید، خدای نخواسته، نعوذ بالله، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، کما کسانی که نماز نمیخوانند چقدر بیخبرند. از خودشون خبر ندارند که نماز نمیخوانند، از خودشون خبر ندارند که نماز نمیخوانند. کسی اگر از خودش خبر داشته باشد، بی نماز نمیشود، نماز در هیچ حالتی هم ترک نمیکند. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، زمان رحلت و وفاتشون نقل کردند، بله مبتلا شدن به مریضی که نمیتونستن خودشونو کنترل بکنن. در آخرهای ده هی ایشونو به رو به قبله میکردن، بله باز بر میگشتن. بعد یه وقت به اطرافیانشون گفتن که شما وظیفه خودتون رو انجام بدید، منم وظیفه خودم رو تا هوشیاری دارم انجام میدم. پای کسی که در احتضار است باید رو به قبله باشد. شما من رو به قبله بکنید، اما من چون کنترل ندارم بر میگردم. شما به وظیفتون عمل کنید، منم به وظیفم عمل میکنم. اینا مردان الهی هن، اینا مردان الهی هن. تا آخر در حال اطاعت انجام میشن. خدا اینقدر محبت کرده به همه مردم، گفته نماز بخوانید شما به یاد منم باشید. نماز یک یاد آوریست، یک یاد آوریست. لذا اولین یاد آوریست که خیلی هم خودمانی، خودمانی اینقدر خودمانیست، روزی پنج وعده میگه من به سراغتون میام، به وجوب، به وجوب و به فرض باید بیاد من باشید و من بیاد به شما باشم. البته نمازهای نافله هم هست که در وعده های مختلف، باز در همین پنج وعده که نه، در وعده های مختلف انسان باید نماز بخونه. من عرضم اینه که حداقل یک احتمال دیگر نماز وسطا نماز شبه، تا میتوانیم انشالله مراقبت بر نماز شب هم داشته باشیم، که اون کس که سحر و سحر ندارد با هر دویه، یعنی بیداری و لحظه های خاص از خودش خبر ندارد، یه برنامه ریزی بکنیم انشالله مراقبت بر نماز شب داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.